از رادیو فردا می شنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:30 به وقت تهران و 18 به وقت اروپای مرکزی. قبل از اینکه مجله جامعه این هفته رو بشنوید، همراه میشیم با جمشید زن تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده.
با سلام. سازمان دیدبان حقوق بشر دو گروه اسلامگرا از مخالفان مسلح بشار اسد را به قتل ده ها تن از شهروندان غیر نظامی سوریه متهم کرد. در گزارشی که روز جمعه منتشر شد گفته می شود دو گروه حکومت اسلامی عراق و شام و جیش المجاهدین النصر در حمله روز چهارم اوت سال جاری به منطقه لازقیه دست کم 190 نفر را کشته و 200 نفر از اهالی محل را به گروگان گرفتند. به گفته این سازمان حقوق بشری دست کم 67 نفر از قربانیان این حمله اعدام شده و یا از راه‌های غیرقانونی دیگری کشته شده‌اند. جایزه نوبل صلح سال 2013 میلادی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت. کمیته نروژی جایزه نوبل صلح روز جمعه با اعلام این خبر گفت جایزه نوبل صلح به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک نهاد غیر دولتی است که مسئولیت نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رابطه با تسلیحات شیمیایی بر عهده دارد و از 16 سال پیش تا کنون که فعالیت خود را آغاز کرده 57 هزار تن سلاح شیمیایی را نابود کرده است. جمهوری آذربایجان روز جمعه انتقادها از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آن کشور را رد کرد. علی حسنوف مدیر سیاسی و اجتماعی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان انتقادهای آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را مغرضانه و غیر قابل قبول نامید. در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که روز چهارشنبه برگزار شد 1200 ناظر بین‌المللی حضور داشتند. کمیسیون انتخابات بر اساس شمارش اولیه آرا الهام علیف رئیس جمهوری کنونی این کشور را با کسب بیش از 84% کل آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منبعی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران گزارش داده است که پس از مذاکرات ابتدایی در ژنو ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه خواهد بود. بر اساس این گزارش در نشست ژنو ابتدا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد و پس از آن نشست در سطح معاونان ادامه خواهد یافت. مجید روانچی معاون آمریکا و اروپا در وزارت امور خارجه، امیری نماینده سازمان انرژی اتمی، حمید بعیدی نژاد و مرتضی کمالوندی دیگر اعضای هیئت ایرانی خواهند بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با طرح جدید در مذاکرات هسته‌ای ژنو حضور خواهد یافت. بر اساس این گزارش طرح جدید بر مبنای اصول ایران و رفع نگرانی‌های سیاسی و منطقی غرب تنظیم شده تا به دستیابی به یک نتیجه برد برد برای طرفین کمک کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفته است پایان نقشه راه ایران برای مذاکرات ژنو رفع نگرانی‌های طرف غربی و لغو تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از افزایش پرونده‌های جرایم در ایران بر لزوم بررسی دلایل این افزایش تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر او روز جمعه در گدهمایی پیشگیری از وقوع جرم در مشهد گفت در حال حاضر تعداد جرایم در ایران از میزان جمعیت بیشتر است. همزمان با این اظهارات اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مراسم نماز جمعه گفت که ایران پایین‌ترین نرخ جرایم جنایی در دنیا را دارد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زن شنیدید. در ادامه این مجله شامگاهی ما مجله هفتگی جامعه رو خواهیم داشت که مثل همیشه توسط فهیمه خضر حیدری تهیه شده. فهیمه این بار ما رو به شهر زنجان میبره، جایی که یک کارخونه آلاینده روی و سرب 20 سال بود که هوا رو آلوده میکرد و با پیگیری و اعتراض مردم این کارخونه تعطیل شده. شما شنونده این مجله هفتگی خواهید بود. من وحید پوراستاد به همراه مهرداد در بخش فنی لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.
جامعه.
سلام بر شما. در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، من فهیمه خضر‌هدری، تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا، در کنار شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به مسائل اجتماعی ایران. این هفته سری میزنیم به زنجان، جایی که اعتراض ها و پیگیری های شهروندان به نتیجه رسید و یک کارخانه آلاینده سربروی که بیش از 20 سال سلامت شهروندان رو تهدید میکرد به تعطیلی کشیده شد. حساسیت نسبت به محله و شهر و جامعه و اعلام مسالمت جویانه خواستنها و نخواستنهای اجتماعی را یکی از گامهای شکلگیری جامعه مدنی دانستند. اتفاقی که در زنجان افتاد. اتفاقی که شهروندان زنجانی دنبالش کردند تا هرچند موقت اما به نتیجه رسیدند. مردم چه می‌خواستند؟ هوای پاک و محیط سالم برای زندگی. مشکل در کجا شکل گرفته بود؟ در کارخانه سربروی 20 و چند ساله که همه آلودگی بود. محمد معینی از شهروندان زنجانی از جزئیات میگوید و باز میگردد به 21 سال پیش، زمانی که مسئولان وقت در میان کف مرتب هزار روبانهای افتتاح کارخانه سربروی را در حواشی شهر زنجان قیچی میکردند. خیلی ها خوشحال بودند که حالا فرصتهای شغلی تازهی در منطقه فراهم میشود. با این حال همان موقع هم کسانی بودند که نگرانی‌های زیست محیطی را هشدار می‌دادند، کسانی که شاید 21 سال بعد را حدس می‌زدند. محمد معینی:
کارخانه سربروی موسوم به کارخانه ملی سربروی ایران حدود 21 سال پیش در 12 کیلومتری جنوب شرقی شهر زنجان افتتاح شد. با حضور خود جواد رفسنجانی رئیس جمهور وقت هم افتتاح شد. یکی از مهمترین مسائلی که جواد رفسنجانی تو صحبت‌های افتتاحیشون گفتند تأکید و تضمین بحث حفاظت زیست محیطی این کارخونه بود، ولی خب خیلی زودتر از اون چیزی که پیش بینی میشد شایعات در مورد این کارخونه شروع شد. این کارخونه توی زمینی حدود 500 هکتاری واقع هست، تأسیساتی داره که در جوار جاده و همچنین اتوبان قزوین به زنجان کاملا قابل مشاهده هست. مهمترین و اولینش که میگفتن دودی که از این کارخونه ساطع میشه در مسیر باد غالب به طرف شهر زنجانه، یعنی باد دود و آلایندگی این کارخونه رو میبره به طرف خود شهر زنجان. از 4-5 سال پیش بحث آلودگی خاک و آب منطقه اومده مطرح شده.
آلودگی ها از کجا شروع شد و چطور ادامه پیدا کرد؟ مسئولان چه گفتند و چگونه از کنار آلودگی شهری مثل زنجان با نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت عبور کردند؟ محمد معینی، شهروند زنجانی، پیگیر جزئیات پرونده کارخانه آلاینده بود است.
تیر ماه سال 87 یک از نشریات محلی بندرعباس یک نامه به دست آورد از رئیس وقت سازمان آب استان زنجان که می گفت که آلودگی خاک اطراف این کارخونه 360 برابر حد استاندارد هست. 3 ماه بعدش آقای راشاد به عضو وقت شورای شهر که بعدن شد فرماندار توی یک از جلسات شورا گفته بود که ما خبر داریم که شبها اینا فیلترها رو باز میکنن و دور از چشم مردم کار غیر عادیشون ادامه میدن. سال 87 مجددن آذر ماه سال 87 رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم جوادی سفر داشتن و اظهار تعجب و حیرت کردن از این مسئله که چرا این کارخونه اینقدر بی اهمیت نسبت به مسائل زیست محیطی. با پیگیری های مدیر کل وقت که خودشون هم اصالتا زنجانی هستن، بهمن ماه سال 87 طرح انتقال این کارخونه تصویب شد، ولی ناگهان همه چی با تغییر مدیر کل محیط زیست زنجان متوقف و چه بسا وارونه شد جریان.
آلودگی سربروی به محصولات کشاورزی هم رسید و خبرهای نگران کننده سلامت روانی شهروندان را هم تهدید می کرد. بوی بد در شهر، دندان و ناخن‌های بیمار و حتی افزایش سرطان و جهش سلولی و تولد نوزادان ناقص را شهروندان نگران گذاشتند به حساب آلودگی‌های محیطی که از سوی کارخانه به سوی شهر و زندگی روان می‌شد.
چون این کارخونه جایی واقع هست که اطرافش باغه، یعنی اینا رو تملک کردن بعد ساخت کارخونه. متوجه شدن که این شرکت سیب‌های آلوده رو فرستاده به کارخانه‌های کمپوت‌سازی. حدود 60 تن از این سیب رو تجهیزات حکومتی توقیف کرد و این مسئله باز هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اخبار متنوع و نگران کننده از افزایش سرطان چند برابر موارد قبلی که بهش اشاره می‌شد تو سطح شهر پخش شد. حتی بوهای نامطبوعی که شبها به خصوص توی زنجان استشمام می شد رو مردم گذاشتن به حساب فعالیت های اون کارخونه. حالا درست علتش تأیید یا تکذیب نشد، ولی مسئله اینه که از لحاظ روانی تقریبا مردم زنجان به اجماع رسیدن که این کارخونه داره شهر رو زیر سوال میبره.
مردم نگرانی های خود را به خیابان بردند، مقابل استانداری زنجان جمع شدند و گفتند هر یک شنبه آنقدر می آیند و حرف می زنند و از مشکل نادیده انگاشته شده می گویند تا کسی مسئولی جایی فکری به حال و روز شهرشان و سربرویی که نفس میکشند بکند.
من تدریس میکنم آلودگی سربرا نفریت کلیوی سرطان کبد تبدیل به اصلاحی کت بارو میگن در زیر دندانها تشکیل میشه، باعث پوکی و استخوان میشه، باعث ریش دندانها میشه، باعث سرطان پوست میشه. با 26 سال پیش گفتیم، نوشتیم، مدارکش هم هست، تحریمم کردیم، کسی اهمیت نداد. الانم به شما بگم این کارخانه منتقل کنند باید حداقل 1 متر خاک برداری بشه، بعد به وسعت عقلا 300 هکتار. توجه بکنید بله، این آلودگی با شما دو نسل وجود داره، دو نسل بعد هم تولدهای بچه های نابخلقه و عوامل متعدد. برید تو اینترنت مطالعه کنید آلودگی سر با
هر یک
محمد معینی از فرایند اعتراض‌های مردمی و گرد همایی‌ها و نتیجه‌اش می‌گوید.
سال حدود 87 یه تغییر عمده‌ای در مدیریت شرکت پیش اومد، یعنی همزمان با اینکه داشتیم طرح تصویب می‌شد برای انتقالت، اونم این که یه مؤسسه سرمایه‌گذاری وابسته به مؤسسه مالی اعتباری مهر بسیجیان سابق اومد عمده سهام این شرکت رو خرید. حالا من جالبه بهتون بگم که همین آقای معاون استانداری که اعلام کرد کارخونه تعطیل، یعنی 3-4 روز بعد از اون گرد همایی بی‌نظیر مردم زنجان در اعتراض به این کارخونه، یه هفته 10 روز قبل‌تر رسانه‌ها رو تهدید کرده بود تو جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی زنجان که چی؟ با رسانه‌هایی که قصد سوء استفاده در زمینه آلودگی به ویژه آلودگی سرب رو داشته باشن برخورد قانونی می‌شود. ولی خب این تهدید ایشون اصلا کارساز نشد، یعنی مردم اون گرد همایی رو که برنامه ریزی کرده بودن انجام دادن. یک شنبه گذشته از چند هفته قبل هم یه حرکتی شروع شده بود که مردم به صدا و سیما اسمس می‌زدن که این مورد رو پیگیری کنن، مخالفت خودشون ابراز میکردن با ادامه فعالیت های این کارخونه.
با ادامه اعتراض های مردم سرانجام فیروز احمدی معاون سیاسی امنیتی و استاندار زنجان از تعطیل شدن شرکت ملی سرب و روی خبر داد و گفت این شرکت به دلیل اجرایی نکردن مصوبات کمیته سرب و روی در زمینه انتقال کارخانه و با توجه به درخواست شهروندان زنجانی به طور رسمی تعطیل میشود. تعطیلی کارخانه آلاینده را شهروندان یک گام به پیش دانستند. سپاسگزارم از شما که این جمعه بعد از ظهر هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. من فهیمه خضری هستم و دعوت میکنم که همچنان به همراهیتون با مجله جامعه رادیو فردا در جمعه های پیش رو ادامه بدید. خدا نگهدار تا یک مجله جامعه دیگر.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.